بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در اینجا بحثمون از معرفت و معارف و شناخت در واقع که نسبت به خداوند متعال، نسبت به مسائل نبوت، امامت، معاد معرفتی حاصل بشود که مطابق با عقل و برهان و مطابق با واقع باشه. بنابراین اینا مقدمتا اگر انواع مختلف معرفت و شناخت رو بررسی کنیم، خب از یک طرف هم جا داره و از یک طرف دیگر تا اندازه نابجاست. اما از چه جهت جا داره؟ از جهت این که تا بگیم میخوایم بحث معرفت و شناخت داشته باشیم، معارف صحیح داشته باشیم، هر کس میپرسه خود معرفت و شناخت و معارف یعنی چی و چند نوع اوی هست. کوچه انگار خیلی دلیل روشن و مبینیه که یه پس باید از اینجا شروع کرد. اما از طرف دیگر جا ندارد، به خاطر این که خود شناخت معرفت و انواعش بسیار سخت‌تر و مشکل‌تر از مباحث معارف الهی یا اعتقادیه که ما دنبالش هستیم. و اون دلیلی هم که میگه تا خود معرفت را نشناسی معرفت فایده‌ای نداره، نه، ظاهرش قشنگه، در واقع حرف بسیار خوبی نیست. مثل این که کسی به شما بگوید مزه این مثلا شربت یا مزه این میوه چیه، شما بگید یا اول ما بیاییم یک بحث مفصلی داشته باشیم که ببینیم اصلا مزه ها چی هستن، آیا اینها در مثلا سیسته بدن ما از حیث فیزیکی، از حیث شیمیایی، از جاذبیه بررسی بشن، ببینیم اصلا مزه یعنی چه. خب وقتی وارد این بحث میشیم میبینی حتی یک کسی که تو مثلا دکتر هم هست یا خدمت شما هست که طب هم خونده یا چی، تو این مباحث خودش اونقدر با همدیگه اختلاف نظر دارن، اونقدر اونجا با همدیگه بعد از سالها درس خوندن هنوز اگه خیلی خیلی منصف باشن یا حتی یکمی هم منصف باشن میگن آه حقیقت مزه ها، حقیقت حس ها، حقیقت رنگ ها، حقیقت بو ها، اینا خیلی از برای ما از جنبه های مختلف مبهمه و نمیشناسیم. و این هیچ جای عالم دلیل نشده که کسی رو بهش میگن آه این میوه رو مزه کن ببین شوره یا شیرینه یا نمیدونم، بگه نه آقا اصلا من بحث مزه شناسی را به تمام و کمال انجام ندهیم این بحث رو نمی کنیم و ملازمی نداره، مرتبط به همدیگه نیست. لذا مباحث معرفت شناسی را مقدم داشتن بر مباحث معارف به نحوی که معموله و مرسومه و انواع معرفت ها، انواع معرفت ها، مبدأ ها، منتهاها، وسائل مورد بحث قرار میگیره، اونجا خیلی بیشتر میتوان کسی را گمراه کرد، چون مباحث بسیار دامنه داره. بحث هر چی دامنه تا سر باشه مبتدی را بیشتر میتواند در اونجا حقایق را استاد وارونه جلوه بده. در یک بحث مفصل بیشتر میشه و مبتدی را به خلاف واقع کشون تعمدن يا من حيث لا يشعر حتى برای افتاد. تا یک بحث ساده، در یک بحث ساده، یک بحث ساده عقلی به اون راحتی نمیشود کسی را گمراه کرد که در مواحظ مفصل. ولی از اون طرف دیگه تا اندازه ایش قطعا لازمی که اون مقدارش اون مردم دارن. مثلا خب بعضی از معرفت ها معرفت حسی، من اگر تشخیص میدم مزه شیرینی را در مقابل مزه شوری، خب این معرفت دیگه، یه نوع معرفت، معرفت حسی هست. و خدمت شما عرض شد که اگر کسی این مقدار از معرفت رو نداشته باشه دیگه قطعا نمیشه وارد این بحث شدم با او که آیا بعد با او این مقدار نمیتونم بحث کنم که مزه این میوه یا مزه این غذا رو تو من سنده بشیده یا شوره خواهد. این مقدارش رو باید داشته باشیم. یا مثلا معرفت شیء بلاواسطه یا معرفت از راه واسطه. مثلا ما یه وقت میشناسیم برج ایفل را از راه توصیفات، یا میشناسیم آتش پشت دیوار را از راه دودی که از اونجا بلنده، یا آتش را میشناسیم از راهی که خود آتش را میبینیم، یا برج ایفل را خودش را میبینیم، یا تصویری از او را میبینیم. خب اینها معرفت های مختلفه، با هم دیگه فرق داره. ولی وارد کردنش در مقدمه بحث معارف باز هم به نفسه چندان جایی نداره. چرا؟ چون این چیزیه که این مقدارش تقریبا برای، بلکه مراتع بالاترش برای تمام کسانی که میخوان در مباحث معارف اعتقادی وارد بشوند حاصل هست. با همه این حرف ها ما مباحث خود شناخت معرفت رو خیلی مهم و لازم میدانیم، ولی به جهت این که مباحثی که خودش دو قسم میشه، یک قسمش چیزهایی که برای هر کسی فعلا حاصل هست، مثل این مثالی که زدم که گاهی معرفتش از راه اثرش هست، یعنی علم به وجود پیدا میکنیم از راه اثرش، گاهی از راه توصیفات ذات او هست یا دیدن عکس او و تصویر او هست، یا اصلا تصویر هم نداره، عکس هم نداره، از راهیه من بهش استدلال میکنم، مثل خود نفس انسان یا بعدت نفس من هست، اگه نفس من نباشه که اراده نمیکنه، کراهت نداره، دوستی نداره، بغض نداره، حب نداره، از راه اثر استدلال من خودش میکنم. یا در مورد ملائک ما آثاری از اونها را اگر ببینیم دلالت بر ذاتشون بکنیم، وجودشون بکنیم، و در مورد ذات احدیت که اثر او را ببینیم دلالت بر وجودش بکنیم، که خب این مقدارهاش که حاصله، اون مقداری هم که از این بیشتره، نه این که میتواند مقدمه ای برای گمراه نشدن ما باشد، بلکه اگر وارد بشیم خودش مقدمه برای گمراه شدن ما خواهد. چرا؟ چون هنوز وقتش نیست، چون اونا خودش مشکل تر این مباحث، لذا مباحث اونچنانی را هم انشاءالله باید داشته باشیم، حتما باید داشته باشیم، چون در مباحث اعتقادی تقریبا بیشترین درگیری ما با اونها. شما چه با مکتبهای مثلا فلسفی یونانی، چه مکتب‌های فلسفی دیگر، چه مکتب‌های ارفانی، چه مکتب‌های هندی، خدمت و عصر چینی، نمی‌دونم سرخپوستی، چه معرفت‌های مختلفی که هست تو اروپا، انواع معرفت اومده، اینا خب بیشتر از این که واقعا یک بحث اعتقادی رو مطرح کنن، بیشتر نحوه معرفت را، انواع معرفت رو زیر سوال میبرن از خود شکاک ها در مقابل مخالفینشان یا خدمت مرسوات که مثلا های جدیدی که ظهور کرده قرارات های مختلف نمیدونم اینا در واقع بحث و بحث معرفت ها و انهای معرفت میکشونن و خب جا هم داره ما هم عرض کردیم زیاد داشت اهمیت قائل هستیم ولی در مرحله بعد نه اونها چیزهایی است که به راحتی بتوان مقدمه بحث معارف اعتقادات قرارشون داد به این سادگی نه بحث های معارف اعتقادات متعلق بر اونها بگونه ای که ما میخوایم اثبات خدا بکنیم اثبات معاد بکنیم اثبات مثلا معصوم بکنیم و وجود تبعیت معصوم را حتما متعاطف بر این باشه که ما بسیار مواحث رو بدانیم نه هر چی سر جای خودش و اون مقداری که در مقدم مواحث ما لازم داریم از مواحث نحوه و انهای معرفت و شناخت یا خود به خود حاصل هست یا این که در ضمن بحث هم مطرح خواهد شد. خب با توجه به این توضیحات در بحث خداشناسی و معرفت ذات احدیت یک مقدارش از مباحث معرفت شناسی و شناخت لازم هست که تقریبا خود به خود در همون اوائل بحث هم روشن میشه و اون این مطلبه که آیا معرفت ما به ذات احدیت از کدام نحوه از معرفت هاست؟ معرفت حسی، معرفت لمسی، معرفت تصوری، معرفت توهمی، معرفت عقلی و هر کدوم از اینها خودش آیا باز انهای مختلف داره؟ برای که یکم مطلب روشن‌تر بشه حالا من یه مثال خیلی معروفه مثلا الان بیان میکنم. دارید میگن یقین خودش انواعی داره، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. مثال میزنن شما گاهی از دور آتش را میبینید، ببخشید دودی را میبینید، از پشت دیوار دودی را میبینید، یا شما تو خونتون مثلا نشستید در خونه زنگ میزنن، خب از راه این اثر یا از راه اون دود سلام علیکم علم پیدا می کنید به وجود کسی که چی یا چیزی که سبب و علت این شیء و یک نحوه علم و یقینه. شما یقین دارید به آتش اما از راه دودش. گاهی با خود آتش مواجه می شوید، خود آتش را می بینید، با چشمتون جلویتون میبینید آتش را، این میشه مثلا عین الیقین. و در مرحله بعد شما ممکنه دستتون بسوزه یا خودتون توی آتش بیفتید، اینجا چیه؟ برای شما عین الیقین درست، حق الیقین برای شما حاصل میشه. خب این الان یک تقسیم بندی ما آیا در معرفت خداوند متعال که میخواهیم اثبات وجود باری تعالی بکنیم، علم به وجود باری تعالی پیدا بکنیم، خدا را بشناسیم، آیا واقعا این سه مرحله را داریم؟ حالا در مثال ما زیاد مناقشه نمی کنیم، در خود مثال این تقسیم بندی درسته یا اون بمونه. آیا در معرفت ذات احدیت ما اینجوریه که یک مرتبه مثلا مانند دودی دلالت بر وجود آتش میکنند، ما هم خورشید و زمین و آسمان و ماه و ستاره ببینیم و از اینها استدلال و دلالت بکنیم بر وجود خداوند متعال و خالق آفریننده، یا نقاشی رو ببینیم دلالت کنیم بر وجود نقاش. مرحله دومش اینه که ما خود نقاش رو ببینیم، اصلا به نقاشش کار نداریم، خود مؤلف کتاب رو ببینیم، اصلا به تألیفش کار نداریم، خود آتش را ببینیم، اصلا به دودش کاری نداریم. این نحوه دوم از معرفت آیا واقعا معنا داره در باره ذات احدیت؟ حالا ولو با عبارت های خیلی قشنگ گفته بشه یا آه این یک مرتبه بالا، من شما میخوام بگیم معرفت آثارش مثلا متفاوته. یه وقت من همینقدر شنیدم که این اجدها گزنده است، خب یه وقت یه بار این اجدها منو نیش داده، دیگه دفعه دوم خیلی بیشتر مثلا خدمت رو هست که از او احتراز میکنم یا دردش رو به نحوه بیشتری فهمیدم که اون داخل در همون مسئله قبله بشه، یا نه دیگه این دفعه اسمشو که بگم دراز میکنم تصیل اسم خودش. یعنی اثر علم به مار و اجدها در ذات من اثرش بیشتر ظاهر میشه که فرار کنم، ولی خود اجدها را، خود اون آتش را، خب یک نحوه حسی در مقابل یک معرفت استدلالی من قبلا دیده بودم. حالا در باره ذات احدیت واقعا من میتونم یک مرتبه بالاتر اونجوری باشه نحوه معرفت فرار بکنه، بعد یه مرتبه بالاتر هم داشته باشم باز به عنوان مرتبه حق و یقین که اصلا من با خدا یکی بشم، مثل با آتش یکی میشم، میسوزم مثلا با خدا یکی بشم. بله طریقی بعضی مبانی همینجوره، بعضی مبانی میگن آقا ما یه خداشناسی عوامی داریم که فقط عوام روی اونها اثر شیء را میبینن بر خدا استدلال میکنن، این مال عوامه، خداشناسی اینجوری. یه وقت نه، ما از خود خدا بر خودش استدلال میکنیم، بلکه از خدا بر غیرش استدلال میکنیم، مانندی که دیگه خود آتش را میبینیم، مانندی که خود خورشید را میبینیم، از وجود خورشید بر خود خورشید استدلال میکنیم. حالا یه عده اینو میگن، بعد یه مرتبه بالاتر هم دارن که میگن اصلا ما با خود خدا اصلا یکی میشیم، همون که با آتش یکی میشیم. حالا چطور با خود خدا یکی میشی؟ اینا یه مقدار حرفاشون مبهمه و باید یعنی بازش کرد دیگه. اونجا بلاواسطه با خدا را میابی. چجوری؟ من یه مثالی میزنم برای روشن شدنش. اونها مثالهای به این واضحه نمیزنن که کسی حرفشون رو براحتی بفهمه که بعد قبول نکنه. ببینید فرض کنید که ما یک سگی هست که این سگ تازه به دنیا اومده، مادرش براش وصف میکند که نمک چیه، ولی این سگ یه وقتی بزرگتر میشه و خودش نمک رو میبینه، مزه نمک رو هم میچشه. یه وقتی دیگه هست این مدت دیگه بر این سگ بر عمرش میگذره، این میشه چی؟ این میفته میمیره، بعد توی یک نمکزاری هست و کلن بدن این دقیقا که مبادل میشود به چی؟ میشود به نمک، به استحاله میشه. اینجا دیگه معرفتش به نمک معرفت چیه؟ معرفت بزاد بلاواسطه به اون حقالیت نرسر واقع، یعنی اصلا با نمک یکی شده، اصلا خودش نمکه دیگه، این خودش نمکه. حالا این خودش نمکه یعنی معرفت به نمک اولا این غلطه، بعدا خواهیم گفت که خودت اون بشی اصلا معرفت با معرفت دیگه خارجه. حالا برفر که اتجه بذاریم معرفت، آیا ما با ذات احدیت چطور میشود به این مقامات برسیم که اسمشو ثنایت الله بذاریم، معرفت الله بالله بذاریم، یا اسمای مختلف هم براش چیه میگذارن که در واقع شیء غیریتی بین عارف و معروف شیئیتی نیست، بین قول آقایان ذکر و ذاکر و مذکور اصلا غیریتی نیست. میخوام ببینم اینا واقعا ممکنه یا نه. و مقدمتا ما بستگی دارد به اینکه ذات احدیت رو چیزی بشناسیم. اگر ما ذات احدیت را چیزی مانند جسم و اجسام و نمک و آتش دانستیم، خب آره ما این سه مرتبه را خواهیم داشت. یک مرتبه دود آتش رو میبینیم، یه وقت با خود آتش مواجه میشیم بلاواسطه، یه وقت هم اصلا آتش میگیریم داریم میسوزیم. خب آتش یه حقیقتی متغیر متبدل جسمی جسمانی دارای زمان دارای مکان، نظر رابطش با من میتونه یک جایی سیغه کنیم، اما ذات احدیت را اگر من به این نحوه نشناسم که در انتها خواهیم گفت تمام کسانی که این راه رو رفتن خدا رو اینجور چیزی مثل آتش های ناول و اسمشو کشیده دیگه گذاشته باشن، اینجوری تصور کردن که به این مبانی و معارف هم به حساب خودشون رسیدن. و الا ما باید ببینیم چون این شیعی واقعا میتونه خدا باشه و آفریننده عالم باشه، اصلا عالم آیا آفریننده داره یا خودش حقیقتی ازلی و ابدی؟ خودش اول بحث ما، یعنی مهمتای بحث در اعتقادات این است که شما بتوانید اثبات کنید این اشیاء خلق شده اند و به تعبیر دیگر اینها حادثند، یعنی نبودن و موجود شدند. چون اگر ما نتوانیم مخلوقیت و حدوث اینها را به گونه‌ای که نبودند و موجود شده اند اگر نتونید اثبات کنید، دیگه جایی برای اثبات آفریننده هم باقی نمیماند، مگر اینکه بگیم خب هم خودش باز از اول تا آخر بشه اسمش خدا. اینجوری میشه حکومت هم قبول کرد؟ این بحث بسیار مهمیه که متاسفانه در کتب معمول و کتب مذکور ما اصلا این مطرح نمیشه، و نه تنها مطرح نمیشه بلکه معنا تحریف میشه. اصلا وقتی میخوان حدوث عالم اثبات کنن یه چیز دیگه میگن، یا بحث از حدوث عالم اصلا نمی کنند، یا اینکه اگر بحث کنند یه چیز دیگه میگن که معنا را عوض می کنند. و حال اینکه کتب متقدمین ما، کتب ارکان و اساسین دین ما، نه دین ما در تمام ادیان، اصلا پایه و رکن اساسی اعتقادیشون بر حدوث عالم مبتنی بوده. از بحث حدوث عالم شروع می کنند، اول اثبات کنند این عالم و تمام اشیاء نبودند و موجود شدند، از دنبال خالقش میگردن. و الا اگر تو این اثبات نکردی یا تحریفش کردی دیگه حسابت پاکه، مگه با سرسته و با اینا حرفای غلط و تحریف حرفها مخاطب را فکر کنید به خداشناسی تشون یا او هم فکر کنه به خداشناسی بسیده. خب در مقابلش اگر ما ذات احدیت را ذاتی دانستیم که با حس و با لمس و با حتی صورت فکری مانند صورت مثلث و مربع و نمیدونم کوچیک و بزرگ و این حرفا نیست، خب اونجا دیگه معرفت هم از این اقسام قطعا چیه نخواهد، نه معرفت حسی در اونجا معنا داره، نه معرفت به نفسهی به نحوی که من مثلث و مربع را یا آتش را در مقابلم یا در ذهنم دارای صورتی مجسم کنم نخواهد بود، نه هم به اتحاد و قناع در ذات او و اتحاد با او معرفتی حاصل خواهد شد. معرفت فقط میشود معرفت استدلالی عقلی به این معنا که من مخلوقات را ببینم و ناگزیر شوم از اقرار به وجود خالقی که او دیگه نه حس میشه نه لمس میشه نه مشاهده میشه نه با او فنا و اتحاد حاصل میشه و وجود دیگه که انشاءالله خواهیم. خب تا اینجا اگر مطلبی پیش اومده بفرمایید، تا اگر نیست یه سنوکتی جمله بخونید. مطلبی نیست پس متن رو شما بخونید یه مقدار از صفحه 11 که تقریبا مقدمه دیگه در کار نیست.
شناخت شایسته و صحیح ذات خودوسی که هرگز شناخته نخواهد شد و فراترین درجه شناخت او تنها علم عالمیانه بود و غیر قابل شناخت و غیر قابل شناخت معنی ذات او میباشد در توجه به اصول زیر استوار. اصل اول
این رو زیل میخونن
زیل
توجه به اصول زیل و خورد خدمت شما شد که خب تا اینجا تقریبا بحث زیاد داره، ولی عرض کردم یک مقدار زیادیش خارج از شأن تقدیم بر مباحثه، یه مقدار زیادی دیگه‌ش هم بستگی داره به همین چند صفحه بود که همین مقدمات ما می‌خونیم. در همین مقدمات اگر ما ثابت کردیم که ذات احدیت جز نداره، کل نداره، زمان نداره، امتداد وجودی نداره، از اینجا تا اونجا کشیده نشده، بیشترش هم نشتر نیست، کمترش هم نیست، اصلا این حرفا در باره غلطه دیگه، نتیجتا خود انسان میدونه که با حس و لمس و فکر و تصور و تخیل نمیشود از ذات او چنین یک تصور یا تصویری داشته باشه و ناچار است که مخلوقات رو که دید دلالت بر ذات احدیت بکنه. حالا این ولو مسئله بسیار مهمیه ولی روشن میشه و اونجا هم چند تا پاورقی هم چند تا روایت در این زمینه آوردیم که اون هم انشاءالله در آینده خودش روشن میشه، لذا به اونها فعلا کاری نداریم. اگر اون بحث در آینده مطرح نشد یادتون باشه وقتی که به نتایج رسیدیم این پاورقی هست بخونیم که ذات احدیت به هیچ عنوان از راه‌های مختلف علمی که برای بشر تا به حال گفته اند و در کتاب ها مرسومه، چه حسی باشه چه لمسی باشه چه علم حصولیه، به معنای این که از ذات او من تصوری و توهمی و تخیلی داشته باشم و چه مانند علم حضوری که در اتحاد با نفس حاصل میشه و شیء باشه یکی میشه و امثال اینها، اینها درباره ذات احدیت نیست. ذات احدیت علم به او و اثبات او از یه راه خاص خودشه و نحوه خاص خودشه. بله.
اصل اول هر موجود ممکنی عددی یعنی قابل شمارش و پذیرش کمی و زیادی. اصل دوم،
خب ما این اصول را از جهت این که اگر بهش متوجه نباشیم اصلا خداشناسی که داریم چه بسا ما خداشناسی حسی و وهمی و خیالی باشه که اصلا باطله و این تعبیر درش اصلا مسامحه هست، بلکه این تعبیر غلطه که خداشناسی حسی پیدا میکنیم، نه خداشناسی غیر حسی، چون خداشناسی دو رقم اصلا ما نمیتونیم بگیم آقا تو حالا تا اینجا خداشناسی حسی به اثبات کردیم. خداشناسی حسیه مثل کسی مثلا بیاد بهش بگن که آقا عقل رو تازه مثال تازه تا اندازه ای میرسونه بگه آقا خب عقل رو بشناسیم، بگه خب حالا نگاه کن شما این خیار رو بگیر بخور یا این مثلا شربت رو بخور یا این مثلا موز رو بخور مدت احساس کردی، حالا تا اینجا ما عقل شناسی حسی داشتیم، حالا از جای بعد میخوای عقل شناسی غیر حسی وارد بشه، چی دست داره؟ مگه عقل حالا من که مزه موضوع شناختم چرا به وقت شناخت عقل داشت دورتر هم شدم داده ولی کم کم فکر کردم که الان با توجه به این که شما یک پله از معرفت چه معرفت عقل حاصل شد فکر کردم الان یک پله دوم بشینه که لابد به جای یه دونه موز دادی خوردم لابد یه طبق موز بیاریم یه خوده که دیگه خوب اونجا عقل بفهمم چه کاملا به عقل ثابت شد. خب این که ربطی نداشت، این که دورتر هم کرد نداشت. ما هم باید یه اصولی را بگیم، همین این اصول را اگر بخوایم مفصل بگیم تا اولیشو تمام کنیم بخوایم وارد دوم بشیم طرفی که اولی یاد شد دقت کردیم، لذا ما این در 12 تا البته تغییری نداری به اینکه 12 تا باشه، تو بعضی کتاب هایی داره ما تو 3-4 تا باشیم، تو اینجا توی مثلا 12 تا باشیم، شاید اینجا از جهت اینکه از هم دیگه تفکیک شده بهتر و جالبتر باشه، این تغییری نیست. خلاصه حالا ما میایم اینا رو به طور خلاصه اول یه اشاره میکنیم بعدن تک تکش رو مفصل میکنیم. اصل اول اینه که هر موجود ممکنی عددی یعنی قابل شمارش و پذیرش کمی و زیادی هست. خب منظورمون از هر موجود ممکنی چه؟ موجود ممکن رو هر کسی به خودی خود به همون مقدار اطلاعات اولیه‌ای که داره و میخواد وارد مباحث بشه ممکن رو به موجودی میگوید که چی باشه؟ ممکن باشه. گفتش که روزی به سر سنگ عقابی به هوا خواست، معنا کن تو روزی به سر سنگ عقابی به هوا خواست حلوم شد. حالا هر کس میدونه که موجود ممکن یعنی اون چیزی که ممکن باشه، وجودش ممکن باشه. یعنی چی وجودش ممکن باشه؟ یعنی امکان همیشه چیه؟ از دو طرف سخن میگه، یعنی از بودن و نبودن. وقتی من میگم ممکنه بروم تهران یعنی تهران رفتن، هم وجودش برای من و هم عدمش برای من، دو طرفش در حیطه قدرت و اختیار و انتخاب من میتونه باشه. حالا وقتی میگیم وجود این انگشتر ممکنه، یه وقتی که میگیم وجود خورشید ممکنه، خب وجودش ممکنه یعنی چی؟ یعنی بودن و نبودن هر دو براش ممکنه. حالا این تعریف اصل ممکنه وجوده، شیئی که ممکن وجوده، شیئی که وجودش ممکنه، اون چیزیست که بودن و نبودن براش یکی باشه. الان من برای شما مثال میزنم که کل واضح بشه. ببینید شما روی مثلث، ببخشید روی تخت سیاه، یک مثلث را میتونید بکشید یا نه؟ پس کشیده شدن مثلث روی تخت سیاه و کشیده نشدنش چیه؟ ممکن الوجوده، چون میتونه محقق بشه و میتونه محقق نشه. ولی آیا شما میتوانید روی تخت سیاه یک شکلی بکشید برای من که اصلا دل و زاویه و مساحت نداشته باشه؟ میتونید بکشید؟ این نمیشه دیگه، این به دیگه ممتنع، محال. وجودش ممتنع، وجودش محاله. حالا یکی دیگه هم میگند، میگن یه چیزی داریم به نام واجب الوجود. یعنی سه نوع تقسیم میکنن: ممکن الوجود، ممتنع الوجود، واجب الوجود. برای ممکن الوجود که تعریف و ارائه و تبیین و مثال زدن خیلی ساده است، تو عرض کردم آنها خب مثلث توی تخت سیاه میتونه شکلش باشه میتونه نباشه. این سیب، این سیب الان اینجا هست، میتواند نباشه، ماهای رازه نمیاد. ولی یک مثلث که نزل اداره نزاویه نمساحت، این اصلا ممتنع الوجوده، معنای نداره تقاطی را کردنش، نظر به ذاتش محاله. الان من اگر به شما بگویم که توی جیب من یک سیبی هست، شما نمیتونید رد کنید مگر اینکه یک دلیل بیارید. ولی اگر گفتم توی جیب من یک مثلثی است که نزل اقدار نزاویه نمساحت، دیگه جیب من نمیاد بگردید، میره قادر عقبه بیربط میزنه، مثل اینکه تشنه یه گرسنه یه روزه برای چه غالب شده، به فنا اطلاع رسیده، الان حرفای بیربط میزنه. اینجوری ممکنه که خودش خود به خود توهم کنه بگه دیگه حرفش اینه، دیگه نمیاد منو بگه. حالا یه نوع استهبومی هم آقایان معمولا میگن به عنوان واجب الوجود. این واجب الوجود خب تبیین بشه، تعریف در مقام تعریف ساده است گفتنش، با لحظه ها قشنگ میشه بازی کرد. میگه واجب الوجود یعنی اون چیزی که برخلاف اون دوتا، نه وجود و عدم براش ممکنه، نه حتی عدم براش اصلا ممکنه، بلکه وجود برای ضرورت داره. میگیم مثالش رو بزن دیگه چیش میمونن، مثالی در واقع ندارن. اینو ما بعدا سرش خواهیم گفت که به یک جهتی این تقسیم باید درش تعمل بشه. لذا یه مقدار هم ارائه مثالش گیر داره، هم خود انسان واقعا بخواد بفهمه. لذا ما اصلا به اون کار نداریم، اثبات خدا مستقب برای این نیست که اون فرض اول ما تغییر بکنیم. ما از اینجا شروع میکنیم، میگیم آقا معنای ممکن وجود تو بفهم، ما از اینجا برای تو اثبات ذات احدیت رو خواهیم کرد. هیچ لازم هم نیست معنای واجب الوجود رو تو یا بفهمی یا درک کنی یا من تعریف کنم، نیازی نداره دیگه. اگرم بخوام بگم، عرض کردم بعدا خواهیم گفت که خودم در دست اندازهای بسیار شدیدی گرفتار خواهم شد، مخاطر من هم اگر بپذیره تازه ساده لوحوی تا آخرش که گرفتار خواهم. خداشناسی ربطی به اون نداره. حالا در این حال چون گفته شده، من یه اشاره فقط بکنم، میگن آه یعنی وجود بی‌نهایت، یه واجب الوجود میگن وجود بی‌نهایت. الان شما این اتاق رو من میتونم به شما نشون بدهم، به خاطر وجود محدودی داره. حالا برو توسعه وجودیش بده، امتدادش بده، میرسد مثلا این کوچه رو در بر بگیره و این خیابون رو در بر بگیره، بعد این شهر رو در بر بگیره، بعد این کشور رو در بر بگیره، بعد بره از کره زمین رو هم بزنه بیرون، بره از منظور شمسی رو هم بیرون، بره کهکشان راشی رو هم بیرون، مالای تنها مصاب با وارد وجوده که بعدا خواهیم گفت. حالا به حوالی که تعریف نمی کرد باز مبهم می گفت، یه مقداری ظاهرن روزه کمتر باید خلقه کرده بود که اگر کسی دیگه تا اینجا بخواد واقعا واجب الوجود رو اینجوری ارائه بدهد، هم اشکالات علمی و فنی بهش وارد می شود که حتی ریاضیدانها هم همچین موجودی رو معتقد نیستن، که ریاضیدانها هم همچین موجودی رو قبول ندارن که تو بخوای اینو به عنوان خدا بعد اراده بدهی، نه که قبول ندارن، یعنی اصلا مستحیل الوجود می دانن به ادله ریاضی و فیزیکی و برهانی این چنین وجودی مستحیل وجوده، تا چه برسد به اینکه اسمش خدا باشه و تا چه برسد به اینکه پیغمبر یا امامی از طرف خدا آمده باشد و بخواهد خدا اینجوری معرفی کنه. خب پس در این دو سه کلمه ما این حواشی رو بذاریم کنار که آدم گیج نشه. ببینید شما قدم به قدم چیزی رو اگر فهمیدید بیرسید، اگر نفهمید همونجا قشنگ ترمز کنید که بعد اگر یک نفهمیده را ما اینجا داخل کردیم، بعد از 20 تا 30 سال عقاید می‌بینی همون نفهمیده سی خودش نتیجه کار رو خراب کرده. یه دونه ویروس ضعیف هم که وارد خون شد این کار خودش رو می‌کنه، بعد از 20 تا 30 سال 50 سال می‌بینی تمام چیه سیستم بدنت رو تمام. لذا شما همین الان شما فقط با اونا که خوب میفهمید، چون مطلب مهمه، چون نتیجه که ما بخواهم بگیریم نتیجه ایه که تمام زندگیمون، تمام هست و نیستمون، تمام دنیا و آخرت رو میخواهم چیه فضای او کنیم، اینجور نباشه خدا نخواسته اونجا به غلط نتیجه باشه. لذا تا اینجا اونه که ما میخواستیم بهش برسیم اینه که آقا شما ممکن وجود رو بدان، یعنی چیزی که وجود و عدم براش هر دو ممکنه. اگر من یه مثلث روی تخته سیاه بکشم، اینو میگم کشیده شدن شکل مثلث روی تخته سیاه یا وجود شکل مثلث روی تخته سیاه ممکن وجوده. حالا من روی تخته سیاه فقط میتونم برای شما بکشم، اگه یه قدرت بیشتری داشتم که حالا اون قدرت من ندارم و الا عقلا میتونم به شما بگم آقا نگاه کن الان توی این آسمون که من نگاه میکنم یه دونه کره ماه وجود داره، عقلا چه استحاله‌ای دارد که این ماه وجود نمی‌داشت؟ چه استحاله‌ای نداره؟ کاری که 10 متر اون طرف داره همچین کره ماهی وجود نداره. اگر عقلا محال می‌بود که این کره ماه اونجا وجود نداشته باشه، خب در شرایط مشابه و مثلش هم باید چه نمی‌بود دیگه. همین که ببینید یکیش هست و دومیش نیست، دلیل بر اینه که چه ممکنه وجوده که هم دومیش نشده و میشه باشه و هم اولیش ممکن وجود بوده که هست و دومیش نشده دو مرتبه. خب ممکن الوجود اولا که عددیه، یعنی که عددیه، یعنی شمارشیه، یعنی قابل شمارشیه. یعنی من اگر یک مثلث روی تخت سیاه داشته باشم، دومی هم که بتواند دومه باشه امکان عقلی هست، محال عقلی نیست، میشه شما بگیم نگاه کن ستاره ها رو میشه باز شما ستاره اون یک ستاره، اون دو ستاره، اون سه ستاره، اون چهار ستاره، حتی کره ماه رو میشه شما ولو افراد بعدش نیست، نظر بزاتش کره ماه یه امده یک موجود وجوده و میشه از شما میگه نگاه یک دونه از این کره ماه ها موجود توی دومی وجود نداره و خدا علی متعال 12 تا از این کره ماه ها تو آسمان خلق میکرد، گفتم نگاه اونی که اولش اون دومش اون سومش اون چهارمش. الان من به شما میگم اگر خدا 12 تا از این مثلث ها در آسمان خلق میکرد، دوم و سوم و پنجمش را میتونیم بشماریم، شما قبول میکنید با عقلتان؟ حتی اگر بگم که آقا توی آسمان مثلا اگر ما بریم توی مثلا پس فلان سیاره که توی مثلا مریخ اگر با زندگی میکردیم، اونجا 12 تا ماه وجود داره، شما نمیتونی این کار کنید، میگید بریم قبول هم نمیتونیم حرفت رو در وقت رفتیم اثبات کردیم، ولی عقلا هم محال نیست. ولی الان اگر بگم در کره مریخ 12 تا کره ماه وقتی شما تو زمین توی زمین همون وقتی توی همون سطح کره مریخ بشینید، اونجا شما 12 تا ماه میبینید کنید، این ماه ها هر کدام از دیگری هم کوچکتر هم بزرگتر، یا این که هر کدام از اونها نه حجم داره، نه سطح داره، نه طول داره، نه زیما داره، نه وزن داره، هیچ چیز نداره. یه میگه اصلا حرفایی داره محال میزنی، اصلا رفتن دیدن نداره.
خب الان ممکن الوجود یعنی یک حقیقتی که وجود و عدم داره، خب میشه شمردش کنار هم دیگه، و هم توی قابل پذیرش کمی و زیادی است. یعنی اول داشته باشه دومش هم را قابلیت داره داشته باشه. خودمون میگیم ممکن وجوده دیگه، وقتی یک شی ممکن وجود باشه، اون شی اگر ممکن وجوده، یعنی میشه دومش هم باشه، سومش هم باشه، و هر چیز بیشتر باشه چه زیادت پیدا کرده، و هر چیز 10 تا اگر ما کره ماه داشته بودیم 5 تاش میشه معدوم کرد. پس حقیقتش قابل نقصانه. حالا اصل اول ما اینه، اگر یک شیء ممکنه رو اصلا شما بگو آقا هیچ در عالم ممکن وجود نیست، میگه خوب نباشه، مثلا الان اثبات نکردن کره ما ممکن وجوده، این اصلا نمیگم، اصلا من در مقام اثبات این نیستم که این انگشتر یا من یا شما یا کره زمین یا کره ما ممکن وجود هست، یعنی اینم من نمیخوام اثبات کنم. اگه من این اثبات کرده باشم که کلی از معارف رو دیگه اثبات کردم، همه دهریا رو حفظ ابطال کردم، چون اونا میگن عالم ازلی و ابدی و از دیاز نقطه نمیفاتیش، اون رو نمیگم. الان من میگم اگر قرار باشد یک مثلث روی تخت سیاه کشیدنی باشد، دومیشم میشه کشید، سومیشم میشه کشید، نظر به ذاته، مگه یک گچ اون نمیشه. من میگم اگر قرار باشد یک کره ماه بشود، موجود شود، نمیگم اینی که الان موجود شده، این الان کار ندارم، این الان احباز نکرد، این بعد میگم اگر بشود یک کره ماه ایجاد کرد، پس دومیش هم میشه ایجاد کرد، سومیش هم میشه ایجاد کرد، چهارمیش هم میشه ایجاد کرد، نظر بذارش. پس این حقیقتی قابل زیاده و نقصان، این اصل اولمونه. فکر میکنم خیلی خیلی واضح‌تر و روشن‌تر از این باشه که کسی بخواد توش اشکال، اگر اشکالی هست بگی، اگر نه اصل دوم رو بخواد.
اصل دوم هر موجود عددی
متجزی است. اصل دوم اینه که هر موجود عددی متجزی، یعنی هر موجود ممکنی عددی، یعنی هر موجود قابل شمارش عددی متجزی است. متجزی، هر موجود عددی متجزی است، یعنی اجزای وجودی باید داشته باشه. اگر اجزای وجودی نداشته باشه، یکی اولش هم پیدا نمیشه، فاصله برای دوم و سوم. من نمیتوانم یک دونه مثلث روی تخت سیاه بکشم که اجزای وجودی نداشته باشه، تا بده دومش دومش. من نمیتونم یک خط روی تخت سیاه بکشم که حداقل یک سان، یک میلیمتر، یک میکرون، یه چیزی خلاصه این طول نداشته باشه، نمیشه. موجودی که میخواد تحقق پیدا بکنه یا معدوم بشه، یه اجزای وجودی باید داشته باشه. محال از شیعی که جوز نداره، اجزا نداره، امتداد نداره، این محقق بشه یا محقق نشه. تمام این که محال است الان من بگم شما روی تخت سیاه یک مثلثی بکشید که هیچ فضایی از مساحت این، هیچ مساحتی از این تخت سیاه رو اشغال نکنه، نمیتونی. تا مثلث کشید این مقدار از سیاه حاضر تخت سیاه شما دیگه از بین رفت، باید بقیه شو درست کرد. مثلث دوم بکشید در مقدار دومی، مثلث سوم در مقدار سومی. اگر من میخوام یک دونه سیب را موجود فرض کنم، این سیب باید در یک حجم خاص که علی هر حال محقق پیدا بشه، محقق بشه. اگر من میخوام یک ساختمانی بنا کنم، خب این ساختمان چطور میشه؟ نه طول داشته باشه، نه عرض داشته باشه، نه عمق داشته باشه، نه ارتفاع داشته باشه، نه ایمان داشته باشه، نه آهن داشته باشه، نه هیچ نداشته باشه. محاله. موجود عددی، موجود قابل وجود و عدم متجزی، باید اجزا وجود داشته باشه. نه آقا ما دو رقم وجود داریم، یکی وجوداتی به نام الف، یکی وجوداتی به نام ب. اگر این وجودها از نوع ب باشن، آره باید متجزی باشه، ولی اگر نوع الف باشن، نباید متجزی باشه. میگم آقا برای من تبیین کن، تا تقسیم علکی کردی،
میگه نه اصلا چیکار داره دیگه من تحقیق دارم، میگم من تحقیق ملاک میخوام، ما بحث عقلی داریم میکنیم. همینجوری نمیخواد بحث کنیم که بگیم آقا ببین مثلا ما میخوایم فرض کنیم که افسانه بگیم چیه موجودات افسانه ای خودمون رو تقسیم بندی بکنیم. بحث افسانه گفتن نیست، بحث معارف، بحث عقاید، ما از واقعیات ما شروع کنیم و از حقایقی که دو تا چهار تا میپذیریم بریم جلو. صرف اینکه تقسیم کردیم، آقا همه عالم تقسیم کردن موجودات به دو قسم، یکی موجودات متجزی به نام موجودات الف، یکی دیگه موجودات غیر متجزی به نام موجودات ب. میگم خب تمام عالم کار کردن و نکردن به بدون ملاک. حالا اگه آمدیم اون یک نفر بگی آقا اصلا کلمه بس سه قسم و شش قسم، یکی اسم، یکی فعل، یکی حرف، یکی هم مثلا علمت، کم علمت، کم علمت، درست میشه دیگه؟ با معنا تا اون جو عامل تقدیم کرده گفته اسم فعل و حرف، این ملاکی داده، گفته اگر این کلمه دلالت بر زمان بکنه اینجور، دلالت بر معنا بکنه اینجور، محارم باشه نه، این حرف رو زده. تو همین تقدیم علکی بخواد بکنی که نمیشه تو. حالا ما الان بحث عقلی داریم، آیا میشود ما ببینیم چیزی را وجود میدیم و معدوم میکنیم مگر اینکه متجزی باشه؟ من الان فرض میکنم اینجا یه دونه کره ماه موجود نیست، موجود باشه. اینجا الان سیب رو فرض میکنم الان نیست، موجود باشه. با همه که فرض میکنم یه اجزای اول برایش فرض میکنم، تخصیصی هایی که مثلث نیست، من فرض میکنم یه مثلث روش موجود بشه، خب اجزا برایش فرض میکنم. آیا میتوانم بدون اجزا هم فرض کنم مثلث و تخصیص ها موجود بشه که بعد بحث دو مستوش بشه؟ این چیه دو تا چهار تا؟ من اگر مهندس ترین مهندس و متبحر ترین و با سابقه ترین بوری ساز عالم رو هم بیارم بگم حتی یه ماکت برد نمیخواد، برد یه ماکت برد، یه خونه پیرزنی تو تایی ده برای من درست کن که این اصلا اجزا و ابعاد و محاسبات هم نداشته باشه، میگه آقا داری جوک میگه انتاقا، یعنی چه؟ خلاصه یکی تو من 4 متر مربع، 24 متر مربع، 10 متر مربع، 12 زمین به من بده، بعد تا ارتفاع معین هم من دم زد بگیرم تا این اجزای وجودی رو برای تو فراهم کنم. بدون اجزا که نمیشه خانه ساخت. ما این همین برج ساخته بودیم خیالمون راحت بود، تو توی این داره یک حرفایی میزنی که توی خونه کاگلیش من موندم که بسازم، چون امر محال میکنی. بله اینم هر موجود عددی متجزی. چون وقتی
به عبارت
دیگه بگیم
هر
هیچ کلی
نیست
مگه اینکه اجزا
داشته باشه.
نه این معنی نه اینکه هر کلی نیست الا اینکه اجزا داشته باشه، چون هر کلی نیست تو وقتی میگید آقا این کل که میگید منظور یعنی هر موجود عددی یا نه موجودات عددی دو قسمان، یک قسمشان اصلا کل هم ندارند لذا اجزا هم ندارند. دقت کردید؟ نمایه نمیدیم ما میگه آقا همون تعریف که الان کردیم و الا اگر تو اون رو بگی من دو مرتبه سوال کنم بگه این کل که میگه اگر کل را مساوی با موجود عددی و شمارشی گرفتی آره حرف درسته، و الا اگر تفصیل کردی گفتی که هر موجود ممکنی دو قسم هست، یک قسمشون اونهایی که کل دارن، اونهایی یک قسم دو اونهایی کل هم ندارن، میگه من همین رو قبول ندارم یه بعدش نمیرسه
چیزی
رو احسن و
کل
باشه. دقیقا احسن، اگه شما قبول کردی که هر ممکن الوجودی یک وجود کلی هم میتونه داشته باشه آره اون وقتی میگیم بنابراین فرق نمی کنه، بعد بگو هر کلی جدا هم داره یا بگو هر ممکن وجودی چیه متجزی فرقی نمی کنه، ولی اگر اونجا رو قبول نکرده باشی بگی که نه من هر کلی که میگم ممکنه ممکنه وجود باشه ولی چیه عددی یا شمارشی یا خدمت و عرض که همین که الان بحث این نباشه میگیم پس دیگه من از اینجا باز اشکال دارم دیگه یا خط موجود ها میکنم. نه نتیجه ازن جز الهیت جدی دیگه نداریم،
همون نمیشه
اونو بعدا جواب خواهیم داد به طور حفظ خوبی. یکی از مطالب اینه پس ما جز علاوات جزی نداریم؟ نه نداریم. خب آیا این متوقف بر این است که یک شی از بی نهایت اجزا تشکیل شده باشه خود یا خواهیم گفت که به چه معنا، به این معنا که بی نهایت اجزا بالفعل و مساوی ها کنار هم که چیده باشن، نه به این معنا نه، ولی به این معنا که اگر ما اون رو نصف کردیم نصفش هم دو مرتبه از نظر عقلی ولی با اجزاش نرسته باشیم قابل نصف کردن باشیم، باره قطعا نیستیم، اگه غیر از این باشه که اصلا معنای نداره بگیم چهار قسمش بکنید دو مرتبه چهار تا کرم بیدیش یکی اولی میشه، مگر شما مثلا نیستید که ما اگر یک جسمی را مثلا یک متر را صد مرتبه تقسیم کردیم نصف 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 دو مرتبه این نصف ها را کنار هم دیگه بشینیم چیه همون یک متر بر حاصل بشه، لازمه تا میگه اگه خراب اینجور نباشه در برگشت هم ما چیه نمیتوانید به یک متر اولی برسیم، بله هر چیزی که نصف بشه و نصف کم نصف بشه و نصف کم نصف بشه و نصف نصف بشه از جهت عقلی اون نصف یا شما خسته میگردید نصف کردن و کنار میذارید، یا اگر شما خسته نشید بازم او قابل نصف کردن، او قابل نصف کردن وجود متجلی نه، تسلسل ببینید تسلسل در جای تسلسل محالیه، تسلسل در جایی لازم میاد که محال باشه، تسلسل محال باشه، تسلسل محال در جایی که ما بگیم آها این یک متر متوقف بر اینه که حتما من دو تا نیم متر سر هم کرده باشم و اون دو تا نیم متر متوقف بر اینه که من حتما دو تا 25 سانتی سر هم کرده باشم، آره اینجور باشه محال، چون همیشه هر سر هم کرده متوقف بر اینه که خبیش سر هم کرده باشه، ولی ما این کار نمی کنیم که اگر قرار بود خداوند متعال، خوب دقت کنید، اگر قرار بود خداوند متعال وقتی که کره ماه رو خلق میکنه اول نصفش خلق کنه بعد اون نصف رو هم باز نصف اولش دو تا نصف اولش خلق میکنه اون هم دو تا نصف اولش، اگر قرار بود خلقت ماه متعقب به این باشه که اول اون نصفی را که کمتر از یکی قبلی خلق میکنه خلقت کره ماه هم محال، ولی همچه شرطی نداره، ما به خدا میگه خدا تو برای ما یک کره ماه خلق کن، میگه کن باید اون خلق کرده، اگر ما خدا را بگیم کره ماه را اینجوری خلق کن که همیشه اول کوچکترین جزءش رو خلق کن بعد جزء دومش رو دیگه محاله خلق کن، چون هر جزء کوچکی دیگه خدا را کوچکتر نمیتونه خلق کن،
بعد اگر ما بگیم که جزء لایق بهش نداریم بنابراین وجود ما هم اصلا محال میشه، چون تا اون کوچیکتر تموم کرده میشه که
ببینید این که میفرمایید وجود هر کلی مطلق بر وجود جزءش این دو معنا داره، یه وقت میگیم به این معنا که هر کلی را که بخوان خلق کنن اول باید جزء کوچکترش رو باید از این کوچکتر خلق بکنن، نه همچه اطلاق رو پر برزون رو نداره، ولی اینه که هر کلی که خلق کردن اجزاش هم از تفاوت کل دوست اعتباری یادتون باشه، اصلا ما الان این کتاب که میگیم اجزا داره در واقع به دو نگاه نگاه میکنه، میگیم نگاه این صفحات اجزاش و حالی که ممکنه کسی اصلا صفحات جزء نداره که مولکولاش جزء داره، کسی اصلا بر مبنای مولکولا تقسیم نکنه اتمها جزء داره، کسی اتمها جزء ندونه هر کس ذرات زیر اتمی رو جزء بدونه اون بحث دیگه، ما اگر قرار باشد کلی را که موجود میکنیم اول کوچکترین جزءش رو موجود بکنیم محال این تفاوت رو کنه، ولی اگر قرار باشیم این واقعا نشما این موجود کنید این کار رو حفظ نرسته کنید ما اون چه شرطی نمی کنیم نه اشکال نداره هم سرطلاده نمی کنیم این اصل محال میشه
اما یه قبول بکنیم اگه این رو بشکنیم هم در اصلا بشکنیم نه در بلاخره به این جوزی برسیم که دیگه این جوز نداره میشه
نه الان البته من ایشی به شما از کنم جوز الهای تجزیاتون باشه یک بحث فیزیکیه یک بحث عقلیه، یعنی شما میگید ما اتم را مثلا تا شاید مثلا تا چند سال پیش اتم را نمیتونستن بشکنن و این نمیگفتن از جهت عقلی لهای تجزیاتون میگفتن از جهت فیزیکی لهای تجزیاتون، یعنی ما ابزاری که این رو بشکنی نداریم، نه اینکه این نظر به ذات قابل شکستن نیست، چرا؟ الان من آقا یک خدمت شما هست که یک خیال میدم که برای سالات شما این چیکه تیشه کنید، یک کار دم دست شما میدم میدم آقا تا دیمیشی کچی کنید
رو اونقدر کوچیک میکنه میگه دیگه از این کوچیکتر نمیشه. من نمیشه میگه نه. این رو اندام میگم تو آزمایشگاه میگه ما این تبدیل به مولکول آشام بکنیم. نمیکنن. اگر منظور از دوره الوشن جزدی یعنی اینه که با توجه به ابزاری که من دارم دیگه از این کوچکتر نمیشه تا خب تا یه زمانی اصول دوره الوشن جزدی بود شو از قبل دون مولکول هم دوره الوشن جزدی بود شو از قبل دون اصلا یک تیکه مثلا فرض کن یک میکرونیش دیگه دوره الوشن جزدی اون بحث عقلی نیست اون بحث فیزیکیه ربطی بحث ما نداره یه زمانی اتم دوره الوشن جزدی بوده الان شاید خود پروتون هم جو در لفتی نباشه اون چقدر ضرورت پیش آوردن یه وقت بحث عقلیه میگیم نگاه آقا یا شما یک خط یک سانتی نداری یا اگه یک خط یک سانتی داری عقلا مرتب دو تا نیم سانت و اون دو تا نیم سانت عقلا مرتب دو تا بیت سانتی متر و اون دو تا بیت سانتی متر عقلا مرتب دو تا چه دوازده میلی متر عقلا این قابل تفسیر بحث ما چی میشه بنابراین این مهمانی خودش سر من الان چیه؟ خودش یه سمفونی و هارمونیه بنابراین خدمت شما عرض شد که هر موجود عددی متجزی است از جهت عقلش همینه که شیء متجزی قابل تقسیمه حالا من نتونم تقسیم کنم آزمایش به تقسیم میکنم آزمایش که نتونه خدا که براش قابل تقسیمه چی ترزونه میتونه خلق کنه
این خلق خدا
هم
که
میگفت کن
پس
اون هم فرق کنیم
شدم اون تو انسان
ها که میخوانی چیز بسازن تو انسان ها اصلا چیزی نمیتونن بسازن این سیاه تو بردش بعدا خواهیم بود بحث ما در شیع موجود کردن هیچ کس احد و ناس چیزی موجود نکرده و نخواهد کرد و نمی کند خلقت مختص به خدا کن فرق کن ما تغییر و تبدیل میدیم ما ذرات گشی را که تشورده به این صورت روی تبدیل منتقل میکنیم به روی تخت سیاه ما جوهری را که توی خودکاره تبدیل میکنیم به جوهر کشیده به صفحه کاغذ نقاش هیچگاه نقاشی تولید کنفرکوری نمیکنه رنگهای داخل توتی ها یا داخل مثلا فرسانندم چه ها را تبدیل بیاره تخش میکنه روی چیز توی ساله در این حال همونجا هم به ما نمیشه میگن اگر ما رو اینجوری میگفتن میگفتن آقا نگاه کن تو که میخوای نقاشی بکشی همین که قلمت رو گذاشتی روی بوم بکشی اولین مقداری که رنگ میکنی اون مقداری باشه که از اون کمتر محال باشه که عقلا رنگ بشه دیگه من نقاشی نمیتونستم بکنم چون همون نقطه اول که نمیذارم همون خود نقطه برای من یه نقطه غیر قابل انحصار حساب میشه ولی به جهت یک میکروسکوپ بذار روش ببینی خوب این چقدر تقسیم پذیره خب البته شبهه شما دقیقا شبهه جالبی ها یعنی خیلی دقیق تعذیرم میشه مطرح کرد که خلاصه از جهت عقلی این نظر به ذات خودش این انحصار درش وجود داره یا نه اینو توی همینجا هم احتمالا جواب شده باشیم اگه اینجا هم جواب نداده باشیم با توی اون جزه عرایی اون که خیلی مفصل کرده اونا رو جواب دادیم داره خب اصل دوم این بود که هر موجود عددی متجزی است اصل سومش هم انشاءالله بعد از افطار و هر گذشته ساعت دیگه تقریبا 2 ساعت دیگه انشاءالله خدا توضیح بده در خدمتتون هستیم یه مطلبی بعد از افطار 10-20 ساعت بگذاره انشاءالله بعد
این که استعاره تسلسل مثلا فقط به صرف این تسلسل نیستش که میگن این سلسله اومده ادامه پیدا کنه هیچ وقت تموم نشه این الان محال نیست همچین چیزی تسلسل یعنی فقط داره وجود دادن به اشیاء مثلا بگیم که مثلا این وجود رو خارج از فرام بشه فقط این سلسله ادامه پیدا کنه
اون راه ببینید ما نگفتیم که فقط و فقط تسلسل در جای محال است که بخواست وجود مسابقه فرام باشه نه در مواضع متعددی تسلسل محاله یکیش جاییه که وجود دادنی متعقب بر اون میتونه باشه یکی دیگه جاییه که این توقع هم حتی نباشه اونم هست اونم خواهیم بود
نه الان این مورد
همین اصل بعدی همونه بله اصل بعدی همونه بود اصل بعدی یه نامتنای محال تسلسل در وجود ولو توقع برهان نباشه باشه محال
حالا همین به جزه و تجزی نرسیدن یک شیء ممکن همون نامتنایی بودن نمیرسه؟
نه، چون که عرض کردم ما اونجا نیامده این اجزای، مثلا اگر ما گفتیم آقا شما در یک فاصله یک متری بی نهایت اجزای مساوی دارید، این محاله. ولی اگر گفتیم بی نهایت اجزا به این معنا دارید، یعنی تقسیم هر تقسیمی با دو جزء تولید میکنه که مجموعه اینا مساوی با خودشه، ولی تک تکش با دو جزء دیگه تولید میکنه، مثلا اصلا محال نیست. بالفعل ممکن نیست که این کار رو بکنه ها، اصلا این تفقیر هم نیست. چرا؟ چون حد اقل شما این رو در زمان انجام میدید، خود زمان این نهایت نیست. پس این برسید این چیزی هم بالفعل امکان وقوعی نداره.
این همین عدم تناهیش دلیل برای نیستش که خلاصه به یه جزی میرسه که اون جزی واقع تفصیل نیست؟
نه،
ما از مثلا تو آزمش کردم، خب یه مالکول میبینیم مدر تفصیل میکنیم که این میبینیم از این بیشتر تفصیل میشه، از کجا اثبات کنیم که این مثلا عدم قدرت مایه که این مدرسونه تفصیل بکنه به دو جزئه دیگه، بلکه بخاطر استحالش میشه تو عقلی؟ این از کجا باید اثبات کنیم که عقلا استحاله نداره؟ این که
بخاطر همینه که گفتیم بود اولا در مقام اثبات اینا نیستیم، ما داریم فقط مدعاها را میگیم، ما داریم مدعاها را میگیم، اصل اول دو سه تا دوازدهم بعد تک تک اینا رو وارد اثباتش میشیم. ولی اصل از بدیهیاته. خلاصه اون آخرین چیزی که یعنی طول داره طول نداره، اگر طول نداره یعنی امتداد وجودی اون میخوایی با صفره، یعنی میخوایی با معدود، اگر نه پس بلا شبه قابل نه، چون هر توی قابل تفکیم من برای عقلی توی قابل تفکیم. نه قطعا اینجور نیست، اگه اینجور باشه دست خدا رو در خلقت بسته میشه. اگر شما برای خود شما عرض کرده اینجوریه، شما نقاش دارم حتی اگر بگی آقا نگاه این همین که تو رنگ رو بذاشتیم باید اون اولین جزئی که از نقاشی تولید میشه غیر قابل تقسیم باشه، یه محاله، هر چی من جزئی بذارم باید قابل تقسیم باشه. دقیق کردی؟ همین گونه ذات حدیت همینجوری دیگه، خود اول چیزی که خلق میکنه باید کوچکترین چیز باشه، کما اینکه اگر بگیم خود اول چیزی که خلق میکنه باید بزرگترین چیز باشه، خدا میگه یه امر محاله، چون من هر چی خلق میکنم بزرگتر از اون میتونم خلق کنم، هر چی خلق میکنم کوچکتر از اون میتونم خلق کنم. دقت کردید؟ مثل شما به کسی که مثلثی بدون ضلع و زاویه هم تولید کنم، یا محاله من هر مثلثی تولید کنم، حالا دیگه بگو مثلثی که میکشی جوری بکش که کوچکتر از اون نتی بکشی، میگه حالا با این پروار و با این سر مداد من ممکنه من یک مثلثی بکشم که دیگه همه جا متحیر بمانید از اون کوچکتر نتی تولید بشه، ولی نه اینکه عقلا معاوض باشه، ابزارم عوض کنم از اون کوچکتر میکشم، تا اگر خالقی باشه که الفاعل بلا آلا باشه که اون اصلا ابزار آلا تو پروار هم نمیخواست، اون کوچکتر خلق میشه.
اون
کجا؟
چون خدا که اصلا
نه اون ربطی این بحث نداره، نه اون ربطی این بحث نداره، اون که گفتن هر کلی وجودش متوقع به جزئه اصلا به کوچه روی کار نداره، میگه شما آقا اگر ببینید چون اصلا تفاوت جزء و کل اعتباریه،
حالا شما
بنابرای یه اعتبار ببینید، شما الان یه لیوان شربت که دارید، این شربت حد اول که چهار جزء داره، آب داره، شکر هم داره، نعنا هم داره، سرکه هم داره، میشه چهار مثلا، خب تا این چهار تا نباشه که این شربت نیست، کوچکتر بزرگتر اصلا به کار نداره، یعنی میگه چون چرا؟ چون که اصلا تفاوت یک دیوار شربت با مجموعه این چهار تفاوت اعتباری نه تفاوت حقیقی، درست کردید؟ لذا میگن وجود کل متوقع بر جزئه، لذا برعکس میشه گفت، لذا میشه گفت متوقع وجود کل متوقع بر وجود اجزاست، برعکس میشه گفت که وجود اجزا متوقع بر کله، یعنی شما اگه یک لیوان شربت تا نداشته باشید چهار تا جزء ندارید، مثلا خارج داخل به بحث ما نیست، یک انسان ها یک انسان وجود متوقع بر اجزاست، این ماشین وجود متوقع بر اجزاست، این کتاب با این خصوصیت وجودش متوقع بر همین اجزای وجودی خودشه، چرا؟ چون جزء و کل اصلا به دو نگاه هم دو اعتبار هم نه دو واقعی هم. صلی الله علی محمد و